اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، با تقدیم سلام شما را به برنامه اول خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا مورخ 16 ماه فوریه سال 2020 دعوت میکنیم. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به تفصیل اخبار از همکارانم هر یک.
احد عزیزاده
و
خالد مفتون.
با عرض سلام، وزارت مبارزه با حوادث افغانستان می گوید که به دلیل حوادث طبیعی در حدود 2 ماه گذشته بیش از 150 نفر کشته و زخمی شده اند. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث، به صدای امریکا گفت که از اول ماه جدی تا کنون 72 شهروند افغانستان به دلیل بارش برف و باران، برف کوچ و سیلاب ها کشته و 80 تن مجروح شده اند.
در یک هفته گذشته که ما شاهد برفباری و بارندگی ها بودیم، تنها به ولایت دایکندی 21 تن شهید داریم، 10 تن هم مجروح است.
ارقام این وزارت نشان می دهد که در نتیجه این حوادث 1500 منزل مسکونی آسیب دیده و 900 منزل مسکونی ویران شده است. به گفته این مقام وزارت مبارزه با حوادث، بیشترین خسارات در ولایات قندهار، هلمند، زابل، ارزگان، هرات، غزنی، دایکندی، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر و کابل به مردم رسیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از 11 روز صدور فیصله کمیسیون شکایت در مورد 300,000 رأی جنجالی به تطبیق فیصله ها شروع کرده است. اما فضل احمد معنوی، یک عضو ارشد تیم ثبات و همکاری به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که این اقدام کمیسیون انتخابات برخلاف قانون مقررات است، زیرا به گفته او این بازشماری در غیاب ناظران تیم ثبات همکاری و سایر نهادهای داخل در قضیه صورت گرفته است.
ممکن نیست کسی نتیجه تقلبی خودساخته را بالای مردم تحمیل بکنه. در غیر از او ما از پروسه بیرون میشیم، بازی نتیجه را بگیره، مردم افغانستان رو معلوم است بازی را سر کی میقبولانه، بازو کاری از او است. اما اینم برای تان اطمینان میدهیم که هیچ ممکن نیست که بار دیگر کسی یک نتیجه تقلبی را بالای مردم بقبولانه. اگر کسی به 2014 اشاره میکنه، خوب گوشای همه باز باشه. 2014 گذشت به خاطر ثبات افغانستان بوده، حفظ ثبات بوده، اما این بار گذشت خرابی به افغانستان است، تاوان و زیان کلان به افغانستان است. این بار به ثبات افغانستان استادداری است و ما او کارم میکنیم به هر قیمتی که شود.
تا حال کمیسیون شکایت انتخابات در مورد نحوه بازشماری شکایت انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات و واکنش تیم ثبات همگرایی تبصره نکرده است.
منشی عمومی سازمان ملل متحد که برای اشتراک در نشست بین المللی در مورد مهاجرین افغان مقیم پاکستان به آن کشور رفته، از جامعه جهانی خواسته است که کشورهای میزبان مهاجرین را حمایت کنند. انتونیو گوتریش در نخستین روز این سفر با گروهی از مهاجرین افغان دیدار کرده و پس از این دیدار در تویتر خود نگاشته است: نسل پناهندگان افغان داستانهای عمیق در حال حرکتشان، امیدها و آرزوهایشان را شریک کردند. آقای گوتریش با اشاره به این که پاکستان 40 سال میزبان مهاجرین افغان بود تأکید کرده است: من از جهانیان می خواهم که از کشورهای میزبان حمایت کنند و رهبری مشابه خود را در ایستادگی با پناهندگان نشان دهند. پاکستان در همکاری با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان کنفرانس دو روزه بین المللی را به تاریخ 17 تا 18 فوریه در مورد وضعیت پناهجویان افغان میزبانی می کند. این کنفرانس به مناسبت 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده و در آن مقام‌های 20 کشور و نمایندگان سازمان‌های جهانی نیز اشتراک خواهند داشت. در این کنفرانس روی وضعیت، تهدیدها، امدادرسانی و برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان بحث خواهد شد.
شمار افرادی که در چین به ویروس کرونا مبتلا شده اند امروز یک شنبه به 68500 نفر رسید و تا حال کم از کم 1665 نفر در اثر این ویروس کشنده در آن کشور جان باخته است. در 3 روز اخیر مرگ و میر واقعات جدید این بیماری در ولایت هوبی چین نسبت به روزهای پیش نسبتا کاهش یافته است. می فنگ سخنگوی کمیسیون ملی صحت چین روز یکشنبه گفت که کاهش آمار مرگ و میر مبتلایان جدید ویروس نشان دهنده این است که چین در حال کنترل این ویروس است. اما رئیس سازمان صحت جهانی هشدار داده است که این پیشگویی در مورد واگیری کرونا ویروس ناممکن است. حکومت چین جمعیت 56 میلیونی ولایت هوبی را که واگیری کرونا ویروس از شهر ووهان مرکزی این ولایت منشا گرفته در قرنطینه نگه داشته است. در بیرون از چین مرگ و میر 4 نفر در اثر ابتلا به کرونا ویروس در فرانسه، فیلیپین، هنگ کنگ و ژاپن ثبت شده است. وقایع کرونا ویروس در کم و بیش 26 کشور جهان تاکنون ثبت شده است.
حملات هوایی ائتلاف رهبری عربستان سعودی بر یکی از ولایت‌های یمن 31 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت. این حملات روز شنبه صورت گرفته است که به گفته مسئولین سازمان ملل متحد قربانیان آن غیر نظامیانند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
ولایت الجاف یمن در کنترل جنگجویان شیعه حوثی است. خبرگزاری رویترز از قول وزیر صحت ولایت الجاف گزارش داده است که در بین کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. شورشیان حوثی گفتند که این حملات در واکنش به سقوط دادن یک طیاره جت ائتلاف به رهبری سعودی صورت گرفته است. جنگجویان حوثی ادعا کردند که یک جت جنگی این ائتلاف را به روز جمعه 14 فوریه سقوط دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم پذیرفته است که در عملیات جستجوی طیاره سقوط داده شده آنها ممکن به غیر نظامیان تلفات وارد شده باشد. این ائتلاف یک نوار تصویری از شورشیان حوثی را نشر کرده که در تاریکی شب یک طیاره را با راکت هدف قرار دادند. دفتر کمک های ملل متحد در یمن گفته است که برای کمک رسانی به قربانیان این رویداد تیم های امداد رسان آماده شده است. وزارت خارجه ایران حمله ائتلاف به رهبری سعودی بر یمن را نکوهش کرده و آن را جنایت خوانده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ترکیه امروز یک شنبه گفت که یک هیئت آن کشور فردا دوشنبه به روسیه سفر میکند تا با مقام های مسکو در مورد به وجود آمدن بحران بشری در سوریه گفتگو کند. پس از حملات تهاجمی قوای سوری در ولایت ادلب، صدها هزار غیر نظامی در ولایت ادلب از خانه‌هایشان بیجا شدند. در این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که 1 میلیون جمعیت ولایت ادلب مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و به سمت ترکیه سرحد ترکیه سرازیر شدند. آقای اردوغان گفته است که کشورش از قبل بین 3.5 تا 4 میلیون شهروند سوری را در آن خود جا داده و حال قادر نیست 1 میلیون جمعیت دیگر سوری را بپذیرد. با وجود پیشرفت‌های قوای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در ولایت ادلب، بخش عمده این ولایت هنوزم در کنترل شورشیان سوری قرار دارد.
چندین راکت امروز یکشنبه در بغداد پایتخت عراق، جایی که ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده مستقر است، اصابت کرد. یک سخنگوی ائتلاف گفته است که در اثر این راکت پراگنی روز یکشنبه در منطقه سبز هیچ کسی زخمی نشده است. حملات راکتی روز یکشنبه آخرین مورد از سلسله حملات است که در ماه‌های اخیر قوای ائتلاف به رهبری ایالات متحده مستقر در عراق را هدف قرار داده است. تا حال هیچ کسی مسئولیت این حملات راکتی را به عهده نگرفته است. اما ماه گذشته پس از آن که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران در عراق توسط ایالات متحده کشته شد، تهران چندین میزایل را بر پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در عراق پرتاب کرد، حمله‌ای که در اثر آن چندین تن از نیروهای ایالات متحده زخمی شدند.
وزارت خارجه افغانستان گفت است که گروه بین‌المللی امانگی و پاسخ‌دهی برای قربانیان سقوط طیاره اوکراینی خواهان تحقیق شفاف و کامل در این مورد شدن. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کانادا، اوکراین، سویدن، افغانستان و برتانیا اعضای گروه بین المللی اماهنگی و پاسخدهی برای قربانیان سقوط طیاره اوکراینی هستند که امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن دومین جلسهشان را برگزار کردند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته است که قرار است امروز وزرای عضو گروه اماهنگی نامهایی را به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به هدف اتمام حجت، حسابدهی، شفافیت و عدالت برای خانواده‌ها و عزیزان قربانیان تحویل بدهند. به اساس اعلامیه این گروه در گفتگو با آقای ظریف آنها تاکید کردند که ایران برای پاسخ به پرسش ها در مورد حقایق مربوط به این قضیه و مسائل حقوقی آن اقدامات لازم را روی دست گیرد. این گروه همچنان از ایران خواستار پرداخت به موقع و مساویانه جبران خسارت به اساس عرف بین المللی شده و تاکید کرده است که تهران تحقیقات جنایی کامل و شفاف را در مورد سقوط طیاره اوکراینی نیز انجام دهد. نخستین نشست اعضای گروه بین المللی اماهنگی و پاسخدهی برای قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در اواخر ماه جدی امسال در لندن برگزار شد. در نتیجه سقوط طیاره خط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران ایران 176 سرنشین و شمول عمله این طیاره کشته شدند. بیشتر قربانیان شهروندان کانادا بودند، اما در این رویداد شهروندان بریتانیا، آلمان، سویدن، اوکراین، افغانستان و ایران نیز جان باختند.
و خبر اخیر، وزیران خارجه و سایر مقام‌های چندین کشور امروز یک شنبه در آلمان گرد هم جمع شدند تا در مورد روند صلح لیبیا بحث و مذاکره کنند. این نشست ادامه تلاش‌های کمیته بین المللی کنفرانس برلین است که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن صورت گرفته است. این در حالی است که آلمان و ملل متحد تلاش میکنند تا مسوده طرح را برای قطع کمک‌های نظامی خارجی برای گروه‌های متخاصم در لیبیا فراهم کنند. در این حال اتحادیه اروپا بررسی میکند تا چگونه کشتی‌های جنگی بتواند تعزیرات تسلیحاتی ملل متحد بر لیبیا را عملی کنند. انتونیو گوتریش، سرمنشی عمومی ملل متحد، گفته است که توافق تعزیرات تسلیحاتی و آتش‌بس که به تاریخ 19 جنوری سال جاری در برلین صورت گرفت، بارها از سوی گروه‌های متخاصم لیبیا نقض شده اند. پس از سرنگونی معمر القذافی، رئیس جمهور پیشین لیبیا، این کشور شاهد درگیری‌های خونین بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، تفصیل اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در حاشیه نشست امنیتی مونشن در خطابه گفت طالبان هنوز هم بیرون از کشور در پاکستان پناهگاه های امن دارند و نیاز است تا آنان در رابطه با روابطشان با پاکستان وضاحت بخشند. آقای غنی اضافه کرد که شورای رهبری طالبان هنوز هم خود را از شورای کویته و پشاور یاد می کنند و نه از جلال آباد و قندهار. سید حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
آیا افغان ها به صلح نزدیک شدند؟ در ادامه آنچه که پیشرفت قابل ملاحظه در مذاکرات امریکا و طالبان گفته می شود، ظاهراً دو طرف آماده برداشتن گام های عملی هستند. اما چگونه؟
قرار است که در 22 فوریه کاهش خشونت ها اعلام شود. پس از آن اگر از سوی تمامی طرف ها کاهش خشونت ها عملی شد، در 28 فوریه موافقت نامه میان امریکا و طالبان در دوحه امضا می شود. پس از امضای موافقت نامه، مطابق توافق اگر زندانیان طالبان رها شوند، حکومت افغانستان یک هیئت همشمول را ایجاد کند. 10 روز بعد مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود.
زلمه خلیلزاد، فرستادی امریکا برای صلح افغانستان، نیز گفته که افغانها برای ختم جنگ 40 ساله و تامین صلح باید متحد شوند. آقای خلیلزاد که برای دومین بار در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برای جمهور افغانستان دیدار کرده است، گفته که کاهش خشونت و ضرورت آماده سازی برای یک روند صلح فراگیر محور این گفتگوها بودند. این دیپلمات ارشد آمریکایی در صفحه توییترش نگاشته است که همه میدانیم موفقیت را کسی نمیتواند تضمین کند، اما باید تلاش کنیم.
یقینا در خصوص صلح، مسئله عدالت انتقالی مسئله بسیار مهم است. مسئله فراگیر بودن پروسه، یعنی سیاسیونی که در پروسه در افغانستان هستند، اینا هم ازشان پرسیده شوند، در هماهنگی با اوزنا پیش بره و از همه مهمتر استراتژی های بعدی حکومت در خصوص صلح واضح شود که چطور اینا این صلح را حفظ میکنه.
دیدار محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با برخی از سناتوران آمریکایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ یک بخش دیگری از موضوعات مرتبط با صلح افغانستان بود. ریاست جمهوری افغانستان گفته که این سناتوران آمریکایی ضمن حمایت از روند صلح بر حمایت دوامدار آمریکا از افغانستان نیز تاکید کردند. اما رئیس جمهور افغانستان دیدگاه متفاوت و سوالهای در پیوند با صلح با گروه طالبان نیز دارد که اینجا در کنفرانس در حاشیه نشست امنیتی مونیخ آنها را مطرح کرده است.
ما باید اول جنگ را خاتمه دهیم و یک راه حل سیاسی را برای ختم جنگ بیابیم. باقی مانده پیچیده و نامشخص است. آزمایش مهم این است که آیا طالبان انتخابات را من حیث یک مکانیزم قبول می کنند، من حیث یک مکانیزم حساس برای مردم افغانستان، و یا آنها مفکوره غلبه و فتح کردن را دارند.
همزمان مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته که توافق با گروه طالبان خطرناک اما امیدوار کننده است. این مقام آمریکایی گفته که کاهش خشونت‌ها یک توافق خطرناک است، اما در عین حال یک گزینه احتمالی و امیدوار کننده برای آوردن صلح در افغانستان است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات پس از 11 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایات در مورد 300,000 رأی جنجالی، بالاخره در غیاب نمایندگان تیم رقیب انتخاباتی بر روند تطبیق فیصله ها آغاز کرد. تیم ثبات و همگرایی اقدامات کمیسیون انتخابات را خلاف قانون و طرز العمل ها خوانده پروسه را تحریم کرد. نهادهای نظارت انتخاباتی از اینکه پروسه انتخابات با آزمون مواجه شد ابراز نگرانی کرده، مسئولیت و عواقب این آزمون و بحران انتخاباتی را به دوش کمیسیون شکایات می دانند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
بعد از سپری شدن 11 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایات انتخابات در مورد 300,000 رای جنجالی، امروز یکشنبه روند تطبیق فیصله کمیسیون شکایات در غیاب نماینده تیم رقیب رئیس جمهور غنی به صورت رسمی شروع شد. خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، از صحن مرکز معلومات یا دیتا سنتر کمیسیون انتخابات با رسانه ها صحبت کرد و گفت که روند تطبیق فیصله کمیسیون شکایات همزمان در مرکز و ولایات شروع شده است
و ما خواستیم که اونمو فیصله ها را که فعلا در مورد 1,200,000 و 1,307,000 است، همو 15% و 10% برای تطبیق بگیریم و عملا ما کار آغاز کردیم و این روند انشاءالله در ولایات و همزمان در مرکز آغاز شد.
خانم نورسانی در مورد عدم حضور نمایندگان تیم ثبات و همگرایی و آغاز یک جانبه روند تطبیق فیصله ها گفت که تقاضای ما این است بالای کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد کنند. به قول وی، کمیسیون تا حال کاری خلاف قانون و لوایح و طرز العمل ها انجام نداده است. اینکه این روند چقدر زمان میبرد و نتایج انتخابات چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت زیاد زمان نمیبرد.
تکمیل شد که در اخیر روز برای ما برسه، ما در اخیر شب هم اعلامش میکنیم، تایم نمیگذاریم.
عبدالعزیز ابراهیم، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به صدای آمریکا گفت که تاکنون در 4 ولایت روند تفتیش و بازشماری تکمیل شده است و تا پایان روز ممکن ولایت های بیشتر تکمیل گردد و برنامه طوری است که هر چه زودتر تطبیقات تکمیل شود تا زمینه برای اعلام نتایج فراهم گردد. فضل احمد معنوی، سابق رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی در یک نشست خبری شرکت کرده بود، گفت اقدامات کمیسیون های انتخاباتی خلاف قوانین لوایح و طرز العمل ها می باشد و تیم ثبات و همگرایی نتیجه تقلبی را هرگز قبول نمی کند.
آنچه را که من به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی با حضور شما حرف می زنم، ممکن نیست کسی نتیجه تقلبی خودساخته را بالای مردم تحمیل بکنه.
آقای معنوی اقدامات غیر قانونی کمیسیون های انتخاباتی را برشمرده گفت که سمپلگیری و تفتیش ویژه در هیچ جای قانون انتخابات، لوایح، طرز العمل ها و اسناد انتخاباتی وجود ندارد و یک ابتکار خلاف قانون کمیسیون ها است و در مورد آرای خارج زمان که معلومات از قبل موجود است، تعهد کمیسیون انتخابات این بود که از رده خارج ساخته می شود. آقای معنوی هشدار داده گفت که وضعیت از 2014 تا کنون بسیار فرق کرده است و آن زمان به خاطر ثبات سیاسی کشور خودگذاری صورت گرفته است و حالا گذشت به زیان مملکت است و تیم ثبات و همگرایی تمامی گزینه‌ها را روی دست دارد. نهادهای ناظر انتخاباتی که از بحران شدن روند انتخابات نگرانی دارند، مسئول عواقب وضعیت کنونی را کمیسیون شکایات انتخاباتی خوانده میگویند که اگر کمیسیون شکایات با قضیه برخورد قانونی میکرد، حالا کشور با چنین وضعیت نامطلوب مواجه نمی بود. یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
نگران از این است متاسفانه که حالتی که بین کمیسیون انتخاباتی شکل گرفته و اون طرف مدیریت تیم ثبات همکاری به نحوی بر پروسه یک تهدید به بار آورده. به این صورت من نگران عواقب بالاخره پروسه هستم و
تلاش کردیم تا دیدگاه کمیسیون شکایات را داشته باشیم، اما در تمام روز همه اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی از معاون کمیسیون گرفته تا سخنگوی و معاونین سخنگوی تلفن‌های خود را مصروف نگه داشته حاضر به پاسخگویی نشدند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
شرح گزارش های این ساعت را دنبال می کنیم. کاروان سالخواهی هلمند امروز به ولایت غزنی رسید و با راه اندازی یک گرد همایی خواستار آتش بس و صلح از جوانب درگیر جنگ شد. آصف حسینی گزارش می دهد.
فریاد برای رسیدن صلح سر دادن، خودشان را قربانیان جنگ و خستگان حوادث معرفی میکنند. میگویند در 40 سال پسین هزاران انسان قربانی جنگ شده که تا حالا پایانش پیدا نیست. نزدیک به 400 باشنده غزنی و اعضای کاروان مردمی صلح روز یک شنبه در این ولایت راهپیمایی نموده و نسبت به ادامه جنگ در کشور اعتراض کردند. کمال ناصر، وکیل احمد ناشیر و ریحان از معترضان:
اینکه باید آتش بس شوه، جنگ بس شوه و دیگه خبرها بین دولت و طالبان شروع شوه، مذاکرات دیگه بخیر در وطن قرار شد.
یکی از دلخراش ترین که 36 بیوه در یک قریه کوچک ما داریم که تمام روز مردم به تکلیف های روانی مبتلا شدن، خواب ندارن.
به جنگ خاتمه بدن. فقط ما یک کلمه میگیم که صلح میخواهیم. تا چی وقت زن بیچاره بیوه شود؟ تا چی وقت فرزندش شهید شود؟ تا چی وقت دست دراز کنه سرپرست نداره؟
محمد نگزاده یک از مسئولان کاروان صلح خواهی که از ولایت هلمند با ده ها جوان به غزنی آمده گفت که از پیشرفت ها در مذاکرات بین طالبان و آمریکا استقبال میکنند، اما ضرورت است که مردم بیشتر نسبت به چگونگی تحولات صلح به موقع آگاهی یابند. آقای نیکزاده همچنان گفت که جنگ چندین ساله سبب شده که هزاران تن جان بدهند و در وضعیت بدی روحی و اقتصادی قرار بگیرند.
زیر سایه آتش بس صلح همه گفتگوهای صلح میخواین و این گفتگوهایی که در قطر و دیگر جای جریان دارد این مشخص نیستن به مردم افغانستان. ما از کلی طرفین سخنا میخواهیم که به مردم افغانستان وضاحت داده شوند که چی جریان دارد در قطر و چی جریان دارد در باره صلح. پای در پای باید خشونت کم شوند. یک افغان که زنده بمانند. ما حرکت مردم صلح و ملت افغانستان خوش آمدید میگوییم.
مسئولان این حرکت صلح طلبی همچنان میگویند که افزون به برخی شهرها در نظر دارند در مناطق تحت کنترل طالبان در روستاها پیام صلح خواهی مردم را برسانند. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان خطاب به افغانها گفته است که برای تامین صلح متحد شوند. آقای خلیلزاد از همه افغانها خواسته است که از فرصت پیش آمده استفاده کنند و بدبختی های بیش از 14 جنگ را پایان بدهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت مبارزه با حوادث میگوید به دلیل حوادث طبیعی در نزدیک به 2 ماه گذشته بیش از 150 تن کشته و مجروح شدند. با گفته مقام های این وزارت، کودکان، زنان و مردان شامل قربانیان حوادث طبیعی بودند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث افغانستان، به صدای آمریکا گفت که از اول جدی تا اکنون 72 شهروند افغانستان به دلیل بارش برف و باران، برف کوچ و سیلاب ها کشته و 80 تن مجروح شده اند. آمار این وزارت نشان می دهد که در نتیجه این حوادث 1500 منزل مسکونی آسیب دیده و 900 منزل مسکونی ویران شده است. به گفته آقای عظیمی، بیشترین خسارات در ولایات کندهار، هلمند، زابل، اروزگان، هرات، غزنی، دایکندی، بامیان، پروان، کاپیسا، پنچیر و کابل به مردم وارد شده است.
در یک هفته گذشته که ما شاهد برفباری بارندگی بودیم، آنها به ولایت دایکندی 21 تن شهید داریم، 10 تن هم مجروح است.
سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث گفت که تلاش ها برای رسیدگی به قربانیان و بازماندگان آنان جریان دارد و 1,000,000 افغانی جهت کمک به بازماندگان کشته ها و خانواده های زخمیان مد نظر گرفته شده است. آقای عظیمی گفت که بیشتر قربانیان حوادث طبیعی ناشی از فرو ریختن سقف منازل زنان و کودکانند. ملاله اسحاق زی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه به صدای آمریکا گفت که کمک ها و رسیدگی حکومت به قربانیان حوادث طبیعی قناعت بخش نیست.
در ولایت قندهار 81 خانه خراب شده، به خاطر مواد خوراکیشان امرایشان کمک شده، ولی امی 26 نفر زخمی و 14 نفر که شهید ما داشتیم که از اینا کمک قناعت سوال نشده.
به گفته مقام ها در زمستان امسال تعداد بیجا شدگان ناشی از حوادث طبیعی کاهش چشمگیری یافته است. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان پس از پیش بینی بارندگی و برفباری از وقوع برف کوچ ها و سیلاب ها هشدار داده بود، آنچه شمار تلفات ناشی از حوادث را کاهش نداده است. همه سالا در فصل سرما و فصل بهار میزان حوادث طبیعی در افغانستان افزایش می یابد و خسارات هنگفت جانی و مالی را نیز بر جا می‌گذارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و آخرین گزارش هاکی است که اسلام آباد، پایتخت پاکستان، فردا دوشنبه میزبان کنفرانس دو روزه در مورد مهاجران افغان خواهد بود. مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گویند در این کنفرانس که در دو روز آینده 17 و 18 ماه فوریه برگزار می شود، نمایندگان 20 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. هدف از این کنفرانس توجه جهانیان به مشکلات مهاجران است. از جانب هم انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز یک شنبه برای اشتراک در این کنفرانس وارد اسلام آباد شد. نجیبه خلیل باز جزئیات بیشتر.
در نشست دو روزه که فردا سه‌شنبه در اسلام آباد روی وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان آغاز می شود، مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان به شمول نمایندگان وزارت های خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان اشتراک می کنند. هدف این کنفرانس جلب توجه جهانیان به مشکلات مهاجرین است که 14 قبل در پاکستان مهاجر شدند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، نیز امروز کابل را به قصد شرکت در این نشست ترک گفت و این وزارت می گوید که در این کنفرانس روی رفع مشکلات مهاجرین افغان در ایران و ایجاد تسهیلات برای برگشت آنها از ایران و پاکستان نیز مورد بحث قرار می گیرد. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز امروز یکشنبه برای شرکت در این کنفرانس وارد اسلام آباد شد. در حالی که حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهان ایجاد صلح و برگشت مهاجرین به کشورشان هستند، عده مهاجرین افغان در پاکستان در مورد ایجاد صلح و برگشت به کشورشان تردید دارند. در حال حاضر حدود 1.38 میلیون مهاجر ثبت شده افغان در پاکستان به سر میبرند، در حالی که حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان ثبت ناشده نیز در آن کشور به سر میبرد و برخی از این مهاجرین در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شده اند.
اگر ما از ایج بریم جای بر رفتن نداریم، زیرا ما 32 سال پیش در ایج تولد شدیم، در اوج جای نداریم. اگر اونجا بریم در کجا زندگی کنیم؟ برادرای ما دیگه که رفتن اونام جای زندگی ندارن، حتی اگر سلم به ما رفته نمیتونیم. در ایجا قلن ما یک کلبه داریم بر زندگی، در اوجا حتی امیرم نمیتونیم داشته باشیم.
از سوی دیگر نگرانی ها روی تمویل پروژه بازگشت این مهاجرین نیز وجود دارد که اگر پروسه صلح موفق گردد، علاوه بر این مهاجرین، خانواده های طالبان نیز از پاکستان و افغانستان باز خواهند گشت.
یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے
بسیار خوب خود بود که سونه د کشور ما به با طالبان متارکه صورت بگیره و ثبات د کشور ما ایجاد شوه. د او صورت ما دیگه به کشور خود میریم، میخواهیم د اوجه درس بخونیم و زندگی سلامیز داشته باشیم.
اما اکنون در ختم برنامه اول خبری دری قرار گرفتیم. تا برنامه بعدی شام خوشی داشته باشید.